شنوندگان گرامی، در برنامه پیشین در بخش نخست گفتگویی با آقای داریوش شفا، فرزند استاد دکتر شجاع‌الدین شفای فقید، آقای داریوش درباره زندگی پدر خود، این نویسنده، پژوهشگر و شخصیت مشهور ایرانی توضیحاتی دادند. استاد درگذشته دکتر شجاع‌الدین شفا صاحب تألیفات و همچنین مترجم آثار مهم ادبی از زبان فرانسه به فارسی، خود سالها از مسئولان ارشد عرصه فرهنگی ایران در دوران حکومت پادشاهی ایران بود و از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران که او را به زندگی در غربت کشاند، به صف نخست مبارزه فرهنگی و روشنفکری در برابر جمهوری اسلامی ایران پرداخته بود. نتیجه این تکاپوهای فرهنگی و نگارش‌های پیگیرانه دکتر شجاع‌الدین شفا، انتشار چند کتاب مهم و از جمله جنایت و مکافات بود. آگاهی یافته بودیم که این کتاب در ایران نیز بارها از سوی مخالفین به طور زیرزمینی تکثیر شد و در دست بسیاری از مردم و علاقمندان بوده و هست. در برنامه پیشین گفتیم که از زمان درگذشت دکتر شجاع‌الدین شفا در فروردین 1389 ما در صدد گفتگو بودیم با یکی از نزدیکترین بستگان ایشان برای آگاهی بیشتر از افکار و باورهایش در سالهای پیش از درگذشت. اما این فرصت سرانجام از طریق آشنایی با آقای داریوش شفا، فرزند دکتر شفا، برای ما فراهم گردید. با سپاس دگربار از آقای داریوش شفا برای همکاریشان در تهیه این برنامه ها. از ایشان در زمینه تلاش‌های پدرشان در برپایی کتابخانه بزرگ ملی که وقوع انقلاب نیز اتفاقاً مانع از عملی شدن آن گردید پرسیده بودیم.
پروژه عظیم دیگری که در دوران شکوفایی ایران برای نسل‌های آینده پیش‌بینی شده بود، جمع‌آوری و مرکزیت دادن به تمامی فعالیت‌های ایران‌شناسی در جهان در مرکزی به نام کتابخانه بزرگ پهلوی بود. من در اینجا برای اینکه نسل جوان امروز ما از روحیه و باورهای آن روز ایران باخبر بشه، بعد نمیدونم که چگونگی برنامه‌ریزی این پروژه و چگونگی تعیین حدودش رو براتون بازگو کنم. یک گروه بزرگ کارشناسه ایرانی و خارجی روی این پروژه کار میکردند. اینها دو پیشنهاد درست کردن برای عرضه پادشاه ایران که از روی اون دوتا یکشون رو انتخاب بشه. یکی از این دو پروژه برای ایجاد کتابخونه بسیار مدرن مجهز و در بهترین سطح جهانی روز بود و دیگری بسیار بزرگ بینانه تر و به مشخصاتی بسیار از زمان خود جلوتر برای نشون دادن چگونگی آینده این مراکز در دهه های بعد. و خب البته هزینه ساختش هم بسیار بسیار بیشتر بود و به عنوان نمونه پیش بینی شد در اون زمان که ارتباطات اینترنتی نبود که یک خبر مصنوعی به نام ایران برای تضمین ارتباط با مراکز فرهنگی جهان به هزینه ما ساخته و فضا فرستاده بشه. حالا باور همگان این بود که مسلماً پادشاه ایران پروژه کوچکتر انتخاب میکنه که کاملا جوابگوی احتیاجات روز بود، ولی برخلاف انتظار شاهنشاه ایران همان پروژه بسیار دورنگر پرهزینه تر را انتخاب کرد و برای توجیه انتخاب گفت که برای ایرانی که من در نظر دارم اون دیگری کوچیکه و چرا ما نباید بهترین رو قبل از بقیه داشته باشیم. این طرز فکر اون دوره بود و من واقعا فکر نمی کنم هیچ توضیحی بین نقطه دید و طرز فکر رهبران اون روز و امروز ایران لازم باشه. این پروژه توسط یک گروه بزرگ کارشناس و نمایندگان پیشرفته ترین کتابخانه‌های جهان، خود من به سرپرستی گروهی کوچک ولی مصمم از جوانان معتقد به آینده کشورمان به سرعت آماده شد. طرح معماری اون به مسابقه بین‌المللی گذاشته شد و ژوری جهانی پیشنهاد یک شرکت آلمانی را در بین 600 پروژه انتخاب کرد. افسوس که این برنامه مانند بسیاری و دیگر مشابه آن در جمهوری اسلامی به خاک سپرده شد و حالا به جای اون نمیدونم شاید تعدادی سقاخونه و گداخونه درست شده باشه. بازی روزگار اون شد که 10 سال بعد سازمان جهانی یونسکو که از ابتدا با علاقه زیاد این پروژه رو دنبال و با اون همکاری نزدیک داشت در تماسی با پدر من از او خواست که به عنوان پدر معنوی این پروژه که هنوز هم پس از گذشت 10 سال از زمان خودش جلو بود موافقت کنه که نمونه کوچکتری از اونو در اسکندریه مصر پیاده کنن، چون مصری‌ها می‌خواستن که یک کتابخونه به جای کتابخونه معروف اسکندریه درست بکنن و بسیار مدرن باشه ولی هزینه‌اش کمتر باشه. شجاع‌الدین شفا این درخواست با شرف بسیار تایید کرد و به این ترتیبه که اکنون ایرانیان میتونن از طریق اینترنت به اون مراجعه کنن و با تحسین ببینن که این نمونه کوچک کتابخونه بزرگ پهلوی چگونه است. با اون وقت همه با هم افسوس بخوریم که اصلش رو باید ما داشته باشیم ولی نداریم. همونطور که بسیار چیزهای دیگر هم باید داشته باشیم که نداریم که از جمله اونها آبرو و احترام جهانیه.
از آقای داریوش شفا همچنین از خاطرات خودشان از پدر پرسیده بودیم.
اون چه از دوران بچگی و جوانی خودم در رابطه با پدرم یاد دارم و البته به غیر از ضوابط طبیعی و پدر فرزندی به سر خانواده دیگه اون بود که از همون اول همیشه من اون در حال نوشتن دیده بودم. گفتنیست که تا آخرین روزهای زندگیش هم این ادامه داشت و همیشه نوشتن درباره ایران و برای ایران محرک و دلیل وابستگی به زندگی بود براش. هیچ وقت آنی از این وظیفه روشنگری که خودش برای خودش تعیین کرده بود و تا آخرین ساعت زندگیش هم باش پایدار بود جدا نشد. حتی اون موقعی که بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی آن گروه از ایرانیان رو می‌دید که در خارج ایران میتونستند کاری علیه این سهمگین‌ترین فاجعه‌ای که بر سر ما و میهن آن اومده بود بکنند و نمی‌کردند و یا بدتر از اون وانمود می‌کردند که می‌کنند و نمی‌کردند.
یکی از خصوصیات بارز استاد شفا که شهبانوی ایرانی است در سالهای اخیر و در مواردی مختلف به آن اشاره کردند وسعت معلومات و اطلاعات استاد بوده در مورد مناسبات فرهنگی و تاریخی ایران با سایر ممالک جهان در طول دورانهای مختلف تاریخ. استاد شفا از این دانش خود در سفرهای بسیار زیاد پادشاه و ملکه ایران به کشورهای مختلف به بهترین نحوی استفاده می کرد. بدین ترتیب که به جای جملات معمول و همیشگی در سخنرانی های رسمی که اغلب یک نواخت بودند در هر کشوری اشاره ای داشت به پیشینه مناسبات تاریخی و فرهنگی آنها با ایران و اغلب اوقات این مطلب به اندازه‌ای تازگی داشت که حتی در خود کشور میزبان نیز کمتر کسی از آنها آگاه بود و در مواردی حتی به دستور رئیس کشور میزبان کسانی مأمور می‌شدند که درستی این اطلاعات را بررسی کنند که البته همواره نیز نتیجه مثبت بوده و به قول یکی از این سران کشورها خطاب به پادشاه ایران سفر شاه ایران نه تنها برای روابط آینده دو کشور بسیار مؤثر و مفیده بلکه در مورد روابط گذشته نیز میان ما چیزهایی بوده است که آنها را اکنون با آمدن شما آموخته ایم که خود نیز قبلا از آن با خبر نبوده ایم. در اینجا اشاره کوتاهی میکنیم به نمونه ای از این ظریف کاری های تاریخی استاد شفا. گفته شده که در سفر رسمی به تایلند، پادشاه ایران در پیام خود خطاب به همتای تایلندی از روابط بسیار کهن بین دو کشور سخن میگوید و به عنوان مثال اشاره‌ای دارد به جامعه سرشناس ایرانی تبار تایلند در قرن‌های دهم و یازدهم هجری، خاندانی که عملاً تمامی اداره امور تایلند را نیز در دست داشته و حتی صدر اعظم آن دیار نیز ایرانی بوده. به همین میزان در سفر به چین که ملکه ایران خطاب ماوتسه‌تونگ رهبر وقت چین اشاره‌ای دارد به مساجد مسلمانان در این سرزمین باستانی و پهناور که دارای کتیبه‌های زیبایی بودند با خط و شعرهای فارسی و در این مساجد مسلمانان چینی نماز خود را به زبان فارسی می‌خواندند. و یا گفتاری نقل شده بود از استاد شجاع‌الدین شفا درباره امپراتوری 500 ساله شیرازی‌ها در آفریقای شرقی و به همین گونه است داستان فرش 2500 ساله ایرانی پذیریک در سیبری و نیز بسیاری موارد دیگر. به خاطر این ظریفکاری های استاد فقیه شجاع‌الدین شفاست که گفته می شود به کمک دانش گسترده و حافظه استثنائی او بوده که پیام های پادشاه و ملکه ایران در سفرهای خارجیشان همواره با توجه خاص و بحث و گفتگوی زیادی روبرو می شد. از آقای داریوش شفا میپرسیم که دکتر شجاع‌الدین شفا وقوع انقلاب ایران را چگونه، کجا و با چه احساسی سپری کردند و در آن ایام پرتب و تاب چه ها به فرزند و نزدیکان خود میگفتند.
در ماهای پایانی شاهنشاهی در ایران پدر من برای انجام مأموریت خاصی در فرانسه بود. این مأموریت برای نوشتن و چاپ مطالبی درباره واقعیت‌های مستند و تاریخی درباره ایران، درباره سوابق آخوندها و به طور کلی برای یادآوری به جهان درباره اشتباه تاریخی بزرگی بود که در حال شکل گرفتن بود و نتیجه اون میتونست برای آینده ایران سرنوشت‌ساز، برای آینده ناک باشه و دیدیم که هر دو اینا هم پیشبینیان به تحقق پیوست. شاید یادآوری مطلب لازم باشه، در اون زمان همه روابط جمعی جهان یک صدا کوس آزادی خواهی و اصالت انقلاب آیت الله خمینی رو می‌زدند و نوشتن چاپ هر مطلبی برخلاف این روند اون روز کار بسیار مشکل و گاهی حتی غیر ممکن بود. و شجاع‌الدین شفا به خاطر وجهه بین‌المللی و ارتباطات شخصیش با مراکز فرهنگی جهان و به خصوص اروپا مسئول این کار شده بود. هنگامی که پادشاه ایران پیام تأسف‌بار خودش رو که آخرین پیامش هم بود در تلویزیون خوند، پدر من با اندوه بسیار که تا روزهای آخر زندگیم با او بود و با خشم بسیار از آنهایی که این پیام را نوشته بودند گفت ای کاش من آنجا بودم، پادشاه را قانع می‌کردم که این پیام به این شکل نباید خوانده شود، چرا که این پیام یک پادشاه نیست و هر تصمیمی باید به شکل دیگری عنوان و عرضه می‌شد. از همون روزهای اولی که آیت الله خمینی از نفت و شاتو پیام‌های آزادی‌خواهی و انسان دوستی می‌فرستاد، او با افسوس میگفت که نه مردم ایران و نه جهانیان نمیدونند که همه اینها یک دروغ بزرگه و هیچ یک از این وعده و وعیدها هرگز انجام نخواهد شد و دیدیم که همینطور هم شد. تصمیم مقابله با این گروهی که شجاع‌الدین شفا به سرعت اونها رو دکانداران دین نامید از همون زمان شکل گرفت و او مصمم شد که تمامی معلومات تاریخی سرشار خودش رو به همراه با نثر شیوا و آشناش به کار بگیره و مبارزه با این دشمنان ایران ایرانی رو به عنوان تنها وظیفه و آرمان زندگیش انتخاب کنه. آرمانی که تا آخرین روزهای زندگیش و تا آخرین ساعت زندگیش به اون وفادار بود. او می نوشت و می نوشت و باز هم می نوشت. Yeah.
از آقای داریوش شفا پرسیدیم که اثرات نوشته های پدر خود را بر حکومت ایران و نیز خوانندگان کتاب ها چگونه ارزیابی می کرده و آیا از این راه گذر خطرات جانی نیز متوجه استاد شجاع الدین شفا در سالهای پایانی حیاتش شده بود؟
نوشته هایش در تجزیه و تحلیل های دینی و مذهبی آنقدر مستند و از او واقعیت بدیهی بود که هرگز رژیم ایران با تمامی امکاناتش در پی اون برنامه‌ای که با اون مقابله کنه چه جوابی بده، چرا که جوابی برای واقعیت بدیهیات نبود. اینا رو میتونیم در کتابای از کلینی تا خمینی، تولد دیگر و مهمای ادیان ببینیم. اونجا هم که پای دانش و شعر و معرفت پیش اومد و صحبت از مبارزه هزار ساله اندیشمندان و شعرا و اهل معرفت ایران با آخوندهای روحانی نما در کتاب در پیکار اهریمن، باز هم نوشته های بی جواب بود. و همینطور هم وقتی بود که تحلیلی درباره تاریخ 1400 ساله میهن ما و اینکه چرا و چطور شد که ما تنها ملتی در امپراتوری عرب بودیم که ملیت و زبان خودمون رو حفظ کردیم، در جایی که تمدن‌های بزرگ دیگه مثل مصر و سوریه در اون حل شدن و هویت خودش به طور کامل از دست دادن، در کتاب‌های پس از 1400 سال و جنایت و مکافات بخونیم. به جای جوابگویی به همه اینا، مسئولان رژیم که خودشون در این رویایی رویی یک تن با یک لشکر بازنده می دیدن، بر اساس نفس خودشون که نمونهش به خیلی زیاد در 30 سال اخیر دیدیم، همون راهی را انتخاب کردن که در اون استادن و حالا که دیگه هیتلر و استالین نیستن، کمتر رقیب برای خودشون میشناسن و اون فرستادن آدمکش برای او بود. حداقل 3 بار گروه های تروریست ارسالی از طرف پلیس فرانسه جلب و خونسا شدند، ولی پدر من هیچ وقت قبول نکرد که زیر حمایت دائم پلیس باشه، برای اینکه میگفت من تا زنده هستم اینا رو راحت نمیذارم، اگر منو بکشن سرستای اون بازم آسیب بیشتری بهشون خواهد زد، من از اونم راضیم. باز هم مثل همیشه تکرار میکرد که به هر حال مبارزه مؤثر را نمیتوان در تاریکی انجام داد.
از آقای داریوش شفا پرسیدیم که زندگی خصوصی دکتر شجاع الدین شفا در این 30 سال زندگی در غربت چگونه سپری شد؟
مونس همیشگی و در زندگی برومرزیش همسر با وفای او کلودین شفا بود، بانوی فرانسوی ولی با احساسی به مراتب ایرانی‌تر از بسیار ایرانیان که نه تنها روز شب با او بود، بلکه همپار با ارزش نیست در تهیه و تنظیم اطلاعات لازم برای کتاباش بود. و به قول پدر من، اگر کلودین نبود من بدون شک قادر به نوشتن همین کتابا نبودم. به عنوان مثال، کلودین که زبان فارسی رو خیلی خوب حرف میزنه، در طول 3 سالی که پدر من در اسپانیا در حال تحقیق و تهیه مدارک لازم برای نگارش کتاب برو اهمیت از ایران تا اسپانیا بود، به عنوان دستیار او صاحب مهمی در کار جمع‌آوری و طبقه بندی مدارک این کتاب داشت. این کتاب با ارزش که به زبان اسپانیایی نوشته شده، کمی بعد توسط شادوان دکتر سمسار به فارسی ترجمه شد و در ایران به چاپ رسیده و من خوندن اونو به همه توصیه میکنم، زیرا برای اولین بار در جهان این کتاب با استناد به مدارک و دلایل مستند نشان میدهد و روشن میکنه که اون چرا که جهانیان به عنوان مظاهر تمدن عرب حساب میکنند، در حقیقت تمدن هنر آمده از ایران و ایرانیان است که از طریق امپراتوری اسلام و از راه اسپانیای مسلمان به اونها داده شده.
از آقای داریوش شفا پرسیدیم که سالهای پایانی زندگی پدرشان با چه افکاری سپری شد و در مکالمات خصوصی به شما در مورد آینده ایران چه می گفتند و اگر بتوان شاه بیتی از سخنانشان را به عنوان پیام استاد برای ایرانیان انتخاب کرد، شما به عنوان فرزندشان چه می گفتید؟
باور پدر من این بود که با اینکه رژیم عقب مونده، ما تمام سعی و همش بر این گذاشته تا تاریخ ما را از بین ببره و به زور بقبونه که ما قبل از اسلام اصلا کسی نبودیم و چیزی نبودیم، جوانان ما هیچ وقت این قبول نخواهند کرد. چرا که خوشبختانه این روزها اونها هم این امکان را دارن که تحقیق کنن، واقعیت ها را پیدا کنن و به هر حال در دنیای امروز دیگه نمیشه به ملتی که همیشه آزاده بوده گفت که دوباره باید با قوانین و فرامین دوره بربریت زندگی کنه و از جهان برونمرزی خودش حداقل 4 قرن فاصله بگیره. جوانان ایرانی رو نسل سازنده ایران سربلند فردا میدونست و به اونا اعتقاد چشم‌بسته داشت. همیشه میگفت وظیفه ما که از نسل‌های قبلی هستیم اونه که به اون اطلاعات کافی به جوانان بدیم، اطلاعات درست و روشنشون کنیم و اگه این کارمون رو خوب انجام بدیم اون وقت اونها خودشون ترتیب این رژیم سیاه رو خواهند داد. یکی از جملات معروفش که من بسیار دوست دارم این بود: برای آزادی و سربلندی ایران و ایرانیان تنها یک راه وجود دارد، روشنگری، روشنگری و باز هم روشنگری. این جمله رو به عنوان پیامش و به عنوان برنامه کارش برای همه آزادی خواه ایرانی در روی سنگ مزار موقتمون در گورستان مونپارنس پاریس حک شد.
از آقای داریوش شفا در مورد آخرین اثر و شاید یکی دو روز پایانی عمر استاد شجاع‌الدین شفا نیز پرسش کردیم.
برای نوشتن آخرین کتاب خودش، معمای ادیان تمامی انرژی مونده در جسم ضعیف و خستش رو جمع کرد تا اونو به پایان برسونه و با این همه در روزهای آخر زندگیش من میباید هر روز صفحه به صفحه اونو براش بخونم و اون غلط گیری کنم. در روزا من در شگفت بودم که با اینکه جسمش هر روز تحلیل میرفت ولی مغز و حواسش به همون خوبی دوره جوانی باقی مونده بود و همینطور استقلال راسخ و ایمان بیپایانش به راهی که 30 سال در اون قدم برداشته بود. تبلور آخرین ذرات این اراده رو روز جمعه 27 فروردین 1389 در ساعت 8 شب احساس کردم، هنگامی که تصحیح صفحه آخر کتابش تموم شد و اون با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت که من دیگه کارم به پایان رسیده و از این بعد باید دیگرون راهمو به عهده بگیرند تا روزی که میهن من به همت جوانانش آزاد بشه. این آخرین حرفی بود که من از پدرم شنیدم. ساعت 4 صبح روز بعد شجاع‌الدین شفا از دنیا رفت، ولی نامش و عشقش به ایران و اعتقادش به ایرانیان از ورای نوشته‌هایش و از راه مبارزه جوانان رشید ما برای بازپس گرفتن میهن ما از نیروهای ظلم و سیاهی باقی خواهد موند. به وصیت پدر من کالبدش سوزانده شد، خاکسترش رو در گورستان مونپارنس پاریس به امانت سپردیم تا پس از آزادی ایران همانطور که خواسته بود به خاک میهنمون برده بشه.
دولت فرانسه آیینی را به یاد دکتر شجاع‌الدین شفا چند روز پس از فقدان وی برگزار کرد. اینجا داریوش شفا تنها از پدرشان سخن گفتند و ما نظری از خودشان درباره ایران، این زادگاه عزیز.
حکومت دکانداران دین در طول زمان کوتاهی ملت بزرگی را که در آستانه تمدن پیشرفته قرن 21 بود به ملت تبدیل کرد که از نظر قانون اساسی خود آن کشور صغیر و احمق هستند و محتاج قیم، و این همان ملتی است که پدرانش اصل حقوق بشر را 25 قرن پیش به دنیا دادند. مبارزه‌ای که استاد شجاع‌الدین شفا همین زندگیش رو برای اون گذاشت، مبارزه‌ای بود برای زنده نگاه داشتن فرهنگ و تاریخ ما که این روزها بیشتر از همیشه در خطر، و این فرهنگ و تاریخ ضامن حفظ هویت ملی ماست. مبارزه‌ای بود برای اون که به جوانان ما آگاهی لازم داده بشه تا بتونن از قید این بند خجالت‌آور و ننگین بیرون بیان. او حتی یک لحظه هم در نتیجه رسیدن این هدف شک نداشت.
با سپاس دوباره از آقای داریوش شفا که در تهیه این برنامه دوبخشی کمال همکاری را مبذول داشتند. در پایان چند جمله ماندنی و میهنی را از استاد شجاع‌الدین شفا از زبان پسرشان میشنویم.
هر ایرانی وظیفه دارد که برای آزادی و سربلندی میهنش قدمی بردارد. مهم آن نیست نتیجه آن قدم چه باشد، مهم آن است که نتیجه همین قدم ها با هم سرنوشت ساز خواهد بود. برداشتن قدمی برای ایران اگر با ترس و یا حساب نفع و ضرر شخصی باشد، اثر آن و نتیجه آن از حدود سایه شخص دورتر نمی رود. ملت ایران در طول تاریخ همواره با همبستگی خود در پشت سر رهبرانش ایران را ایران نگاه داشته، ایرانی را ایرانی و زبان ما را فارسی، و امروز فقدان همین رهبری خطر اون رو پیش آورده که در این سهمگین ترین نبرد مرگ و زندگی تاریخ کشورمان دیگر نشود این ارزش ها را نگه داشت.